بسم الله الرحمن الرحیم. علم رحمت مطلقه، خلقت رحمانی و خلقت رجمانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3، مقدمه. من و تو و او. تو کیستی زیاد تو دل برم نساخت و رفت؟ تو کیستی ز روی تو فرق سرم شکافت و رفت؟ تو کیستی ز چشم تو چشم منش ورا بدید؟ تو کیستی که دست تو دست مرا از او خرید؟ تو کیستی که اسم تو ورد زبان عاشقان؟ تو کیستی که رسم تو عشق فنای عارفان؟ تو کیستی که نام تو نام خدای احمد است؟ تو کیستی که جام تو باده عشق سرمد است؟ تو کیستی که همسرت کوثر کبریای اوست؟ تو کیستی که رهبرت حبیب منتهای اوست؟ تو کیستی که پور تو قیمت خونبهای حق؟ تو کیستی که دخت تو شاهد رونمای حق؟ تو کیستی که قد تو قامت من کشیده است؟ تو کیستی که ماه تو بر سرم آرمیده است؟ تو کیستی که از آسمان نشسته بر صلات تو تا که برد حبیب خیش به جلوگاه ذات تو؟ تو کیستی که داد من تو را به داد من رساند؟ تو کیستی که یاد تو را به جای من نشاند؟ من کیستم ای بلعجب کینسان غریبه با خودم؟ یا من تویی اندر الست یا تو منی اندر عدم؟ تویی علی مرتضی اول و آخر اله، نسبت مصطفی به او نسبت او بود تو را. کشتی مرا از این دویی یگانه و صمد خودی، فرق میان من و تو علی مرتضی شدی. چون که به تیغ ذوالفقار فرق مرا شکافت و بست، فرق نبود و بود را بر سر ذات من شکست. خب از شهید. 1. شکر و حمد و پرستش و بندگی از برای خدایی است که با کل ذات و صفات و اراده و افعال و امر و روح و صورت و جمال و جلال و کمالش در موجودی به نام آدم رخ نمود که عدم بود، و آنگاه خود به عدم پیوست و به آدم از ذات آدمیت امر نمود که اینک من تو را همچون خودم آفریدم و خودم را تماماً به تو وانهادم و صاحب اختیارت ساختم، پس بر تو واجب است که مرا به گونه ای دیگر و برتر از خودت که من بودم بیافرینی و من نیز از درون خودت یاریت می دهم و هرگاه که مرا آفریدی به حق وجود خودت که من بودم نائل می آیی و آنگاه با هم دوست می شویم در این خلافت. و آنگاه کل هستی بیکرانی زمین و افلاک و آسمانها و بی نهایت موجودات را آفرید و به عنوان کارگاه این آفرینش در اختیار انسان نهاد و به آن امر نمود تا کاملا مسخر وجود آدمی باشد، تا آدمی بتواند در این کارگاه خدایش را از نو بیافریند. و این شرط مقام خلافت اللهی انسان است تا بتواند که حق وجود الهی خود را به تمام و کمال بشناسد و از آن برخوردار شود. و همواره در طول تاریخ از جنس خود انسانها پیامبرانی را به سویشان فرستاد تا این حقیقت و رسالت را به آنها خاطر نشان کنند و آداب و راه و روش این آفرینش را به آنان تعلیم دهند. و در این حال این پیامبران نخستین انسانهایی بودند که در جهت این آفرینش الهی همت نمودند که محمد مصطفی صلی الله کاملترین و موفقترین و آخرین آنان بود که توانست خدایی برتر بیافریند که سنگ زیر بنای این آفرینش برتر را ابراهیم خلیل علیه السلام نهاد. و بدین گونه خداوند به خودش تبریک گفت و فرمود: پس خداوند افزون آمد در آفرینش بهترین مخلوقاتش و کمال مطلق این افزونی را محمد مصطفی ممکن ساخت. پس خدای محمد برترین خداست که نامش الله است. الله اکبر، یعنی خدای محمد برترین خداست، یعنی برترین انسان هاست. 2. و خداوند همواره ظهورش در انسان است که برترین ظهور است، پس خدای محمد صلی الله هم در ظهور انسانیش کسی جز علی علیه السلام نبود، همانطور که خود محمد صلی الله فرمود که علی علیه السلام در باطن همه پیامبران بوده است و بر او آشکار شده است که برترین ظهور خداوند است و نامش بارها در کتاب آفرینش الهی محمد آمده است. علی عظیم، علی کبیر، علی حکیم، علی عزیز. 3. پس محمد صلی الله انسانی بود خدایی که خدایی برتر از خودش را آفرید به صورت انسانی به نام علی علیه السلام. علی هم اعتراف نمود که من بنده ای از بندگان محمدم. و علی هم خدایی برتر از خود را آفرید به نام فاطمه و فاطمه هم دو انسان برتر دیگری را آفرید به نام حسنین. همانطور که علی علیه السلام حسن و حسین را فرزندان فاطمه می نامید و این در فرهنگ عرب بدعتی حیرت آور به حساب می آید. و بدین گونه خاندان الهی و آلاء الله پدید آمدند و خانه خلق برتر انسان و خدا شدند. این انسانهای الهی هرچند که از شجره واحدی بودند ولی بنیاد شجره را از خود برانداختند و هستی نزادی را بنا نهادند به شهادت و گواهی یک انسان ششمی از خارج از نژادشان به نام سلمان فارسی که روح این خاندان الهی را در نژاد خودش یعنی ایرانیان دمید و مؤمنان قومش را به ثریا رساند که دانشگاه آسمانی این خلق جدید است. 4. و ثریا یا خوشه پروین دارای 7 ستاره بنیادی و بزرگ است و من 7 ستاره و عضو این خاندان آلاء الله هستم، همانطور که در سال 1387 در رویایی این خوشه بر من فرود آمد و آخرین حبه انتهای این خوشه را کندم و خوردم. همانطور که در سال 1367 قبل از دیدار با مولا علی علیه السلام و مولوی و شمس سلمان فارسی را دیدار کردم که مرا به این خاندان وارد نمود و مرا در 7 آسمان شستشو نمود و دوباره به زمین بازم گرداند. من ستاره و عضو 7 و آخرین این خاندان و کارگاه خلق جدید در این دورانم. 5. سلمان فارسی در سرآغاز آخرالزمان حلقه واسط بین اولین و آخرین پیامبر خدا یعنی زرتشت علیه السلام و محمد صلی الله بود، همانطور که در این عصر حلقه اتصال بین بنده با آلاء الله و اهل بیت پروردگار گردید تا آخرین حقایق و اسرار الهی این خاندان را در جهت ظهور قائم آل محمد بر همگان عیان و بیان سازم که ظهور الله اکبر است. 6. مؤمنان امت محمد صلی الله به میزانی که در پناه این خاندان و بر حقوق آن زندگی می کنند و زندگیشان را برای تحقق ارزش‌های این خاندان فدا می کنند، تحت شعاع نور غیبت امام زمان که حاصل الحاق امام و فنایی در خداوند است، به خلق جدید و برتری نائل می آیند که به مثابه ظهور امام است در عین غیبت. اینان مصداق آن کلام امام باقر علیه السلام هستند که فرمود: ما معانی پروردگاریم و ظهورش در شما شیعیان. یعنی امام زمان در عرصه غیبت از وجود شیعیان مخلص خود ظاهر می گردد و این ظهور معنای خدا و کلمت الله است در درجات تجلی. این همان خلق جدید انسان است و عرصه لقاء الله و این دو واقعی واحدی است، ظهور خدا از انسان و این ظهور در هر عصری برتر و مبارکتر از ظهور ما قبل خیش است. 7. ایده و باور خدا در اندیشه هر کسی همان انسانیت موجودش در حد اعلا و کمال مطلوب او در قلمرو به ادراک و علم او در عرصه تجربه حیات و هستی است. خدا همان خود برتر و برترین خود ممکن در قلمرو به شعور است و این ایده و باور موتور محرکه خلق جدید هر انسانی است و نقطه اوج کمالش در بهشت موعود و آرمانی اندیشش که او را مظهر کن فیکون می سازد. همانطور که قرآن هم می فرماید که بهشت مخلوق علم هر کسی از حیات و هستی اوست. پس آن که خدا باور نیست رشد ناپذیر و اسیر حیات حیوانی خیش است. و جهنم جزی نیست زیرا جهنم قلمرو به رشد ناپذیری و کمال ناپذیری و عدم پذیرش وجود مطلق است. 8. و این است که در قلمرو به حکمت و عرفان توحیدی همه عرفا بر این باورند که لقاء الله همان دیدار جمال و کمال آرمانی و مطلق هر کسی است که غایت علم و شعورش از حیات و هستی است. خداوند نیز در قرآن کریم بر این امر گواه است که انسان را در نزد پروردگارش چیزی جز جمال اعلای پروردگارش نیست که چون دیدارش کند سعادتمند می گردند. 9. پس به تعداد انسانها خدا هست، هرچند که حقیقت الهی یگانه است، ولی به تعداد انسانها و بسته به درجه معرفت و باورشان تجلی دارد و در حد کمال این ادراک و ایمان در وجودشان عمل می کند. 10. پس شخصیت و قدرت و هویت هر کسی مخلوق خداشناسی و خدا باوری او در همان مرتبه از شناخت و باور است. یعنی انسان مخلوق شناخت خود از خداوند است. پس هر که به خدا کافر است به خودش کافر است. هر که به خدا ایمان دارد به خودش باور دارد و اقتدار و عظمت و خلاقیت هر کسی به اندازه شناخت توحیدی و باورش به اقتدار و عظمت و خلاقیت خداوند است. 11. آن که خدا را ظالم می داند اسیر ظلم خیش است و با ظلم زیست می کند. هر که خدا را عادل می داند به عدالت زندگی می کند. هر که خدا را ارحم الراحمی می داند غرق در رحمت اوست و این دانایی ها البته به شعر و شعار نیست بلکه بسته به علم و ایمان در باری خداوند است. خدایی که در نفس آدمی و در زندگیش حضور دارد، نه خدایی که در ورای زندگی و در آسمان است که این خدای کافران است و چون این انسانهایی در واقع بی خدایند و لذا حقیر و ذلیل و اسیر و بدبخت و شقی هستند، چه فقیر باشند چه غنی. 12. هر کسی درست مثل خدای خود زندگی می کند و این اوست، از کافر مطلق و تا عارفی مخلص. کل بشریت حضور واحده خدای واحد است در وحدت جامعه بشری از طبقات دوزخ و برزخ تا بهشت و رضوان. کل جهان بشری حضور و ظهور اوست. 13. پس امام یا انسان کامل همان ظهور کامل خداوند است که مطلق و متعالی و مبارک و فزاینده است و هر دمی در حال خلق جدید و انسان جدید و برتر و خدای برتر است. 14. انسان به میزانی که خود را می شناسد و در احوال و اعمال و سرنوشت خود تفکر و نظارت می کند، مخلوقیت لحظه به لحظه خود را از عدم و به دست خالقی حکیم و مقتدر و مهربان و عادل می بیند. انسان را در خلقتش شاهد گرفتیم. قرآن. کسان که چنین مراقبه و نظارت و شهادتی ندارد، انسان نیست و هنوز حیوانی مقلد و میمون است و مخلوق دست خدا نیست، بلکه مخلوق شجره و نژاد و تاریخ است که خلقتی جبری دهری است که همان حیات دوزخی و کافرانه و بی خداست، چه نمازخوان باشد چه بی نماز. و این مخلوق قدیمی خداست و از خلق جدید محروم است، زیرا میراث خار حضرت آدم و حواست و در خلق خودش هیچ نقشی ندارد. 15. انسان به میزانی که حضور و خلاقیت خداوند را در حیات و جان و تن خود میبیند و تصدیق و تسبیح میکند، خدایی میشود، یعنی خلیفه خدا میشود و مظهر او در جهان میگردد. و این است انسان قرآنی. نعمات پروردگارت را بازگو نما و او را تسبیح و سجده کن. قرآن. 16. پس خداییت انسان حاصل عرفان نفس اوست و این قلمرو به پیدایش ولایت الهی و امامت است و خلافت. 17. ولی آن که خداوند را در زندگی و جانش در می‌یابد و او را تسبیح و حمد و سجده نمی‌کند و منی می‌کند، کافر و شیطان زده می‌شود و واژگون می‌گردد، یعنی ضد ارزش و ضد وجود و ضد خدا و ضد خود. 18. در جای جای قرآن تنها حجت نهایی ایمان و هدایت آدمی در سیر الالله و رستگاری و حیات بهشتی، همانا جستجوی وجه رب و لقای خداوند است که بدون چنین نعتش و تحقیق و جستجویی عبادات و انفاق هم باطل و بلکه موجب عذاب و گمراهی است. در فرهنگ امامیه وجه رب همان امام است و لذا در باورهای شیعی انسانی که در جستجوی امام زنده نیست، نه عبادت سالم و مقبولی دارد و نه هدایتی. و انسان مؤمن حقیقی همان انسان به امام رسیده و تحت ولایت اوست. و امام هم لزوماً امام مطلق نیست، بلکه هر مؤمنی که دارای انوار حق و صفات پروردگار و جاذبه روحانی است، در درجه ای از ولایت و خلافت الهی قرار دارد و در روابط اجتماعیش امام ادعی محسوب می شود بالقوه. و البته همه این اولیا تحت شعاع هدایت و نور امام مطلق زیست می کنند. 19. همه قبارات پراکنده در فضای لامتناهی و ذرات اتمی و الکترونی و تایکونی در ذات موجودات تا کرات و کهکشانهایی که تعدادشان از میلیاردها فراتر است و 6 آسمان برتر از این جهان افلاک و کائنات و عوالم غیب ملکوت و جبروت و لاهوت و بی نهایت فرشتگان، جملگی یکایک به طور دقیق و حساب شده ای در خدمت آفرینش الهی انسان و ظهور خدا از انسان پدید آمدند و در امیال و افکار و احساسات و اراده و افعال و صفات آدمی فعالند و جز این کاری ندارند. و این کارگاهی است که انسان آگاه و مؤمن در آن به خلق خدایی خود مشغول است که بی نهایت حیات و هستی های برتر است که هر محال مطلقی را ممکن می نماید. این خود حضور و ظهور خداست که عرش ذات خود را در انسان مستقر نموده است، ولی انسان ها اکثراً خود در خود حاضر نیستند و بلکه در سایر موجودات زیست می کنند و موجودیتی آریه‌ای دارند نه مستقر. قرآن. انسانی که به خود بازگردد در مرکزیت این کارگاه آفرینش قرار می گیرد و خلق جدیدش آغاز می شود. ولی اکثران باز نمی گردند، زیرا اصلا خود را از یاد برده و به یاد نمی آورند. قرآن. زیرا ذکر که ترجیح بند همه آیات قرآن است، جز به معنای به یاد آوردن هستی الهی خیشتن نیست، به یاد آوردن خدا در خود. ولی چون خود را به یاد آورد و خدا را در خود یاد کند، در مرحله نخست با انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین در خود روبرو می شود. قرآن. و این نخستین انسانهای الهی در تاریخ هستند که بر محور عرش وجود خدا زیست می کنند، که در دل هر انسانی مستقر است، ولذا آدمی با یاد خدا در دلش با همه این انسانهای الهی محشور می گردد و به یاری آنها به سوی حق ذات الهی خود رهنمون می شود و این است صراط المستقیم. 20. انسان اهل معرفت نفس با پیامبران و امامان جانش محشور و همزیست می گردد که حاملان عرش وجودند در قلبش که مشغول تعلیم و هدایت او به سوی این عرش هستند تا او را بر این عرش وجود مستقر سازند که چون مستقر شد امام حی و حاضر عصر خیش است. 21. پس بدان که انسانی جز خدا و خدایی جز انسان نیست و جز انسان هیچ حقی در دو جهان نیست و همه حقوق برای انسان است و انسان عرش رحمان و مبارک خداوند است اگر بداند. و این دانایی و باور به درجات آفریننده انسان الهی است. 22. جستجوی وجه رب همان جستجوی وجه الهی انسان است و شوق دیدار با پروردگار که شوقی محمدی است که برای جهانیان به ارمغان آورده است. گوهری خلق الهی انسان و خلقهایی برتر و برتر است. پس حیات و هستی آدمی را پایانی نیست در درجات. و انسانی که حامل این عشق نباشد محمدی نشده است و هنوز در تاریخ جا مانده است و از غابرین می باشد که در آخر الزمان در خطر هلاکت است. 23. و انسان امامیه یا شیعه کسی است که به الوهیت و الهیت وجودش ایمان دارد و در این راه جستجو و جهاد می کند و دمی نمی آساید تا به وجهی از وجوه الهی در بیرون یا درون خود نائل آید. آن که به این وجه در برون از خود رسیده مؤمن محمدی است و آن که در درون خود رسیده خود امام است و شعاعی از نور امام مطلق. 24. علی علیه السلام می فرماید که خداوند را شرابی است که به دوستانش می نوشاند که به واسطه مستیش با او یکی می شوند و بین عاشق و معشوق هیچ فرقی نمی ماند. این شراب و مستی معرفت و علم و حکمت الهی است و عرفان وحدت وجود و توحیدی است که خلاصه اش همان است که گفتیم. آن مستی که عاشق و معشوق را یکی می کند، علم و حکمت علت معلولی و شناخت قیاسی و تشبیهی نیست که این نوع یگانگی ناشی از مستی انگوری و افیونی است که توهمی کوتاه مدت است که چون زائل شود جز نفاق و شقاق و ادابت باقی نمی گذارد. 25. دانستن علم و فلسفه مشاع که تعقل علیتی قیاسی تشبیهی است فقط جهت شیطان شناسی ضروری است، زیرا کار شیطان القاء تشبیه و قیاس و همزاد پنداری است. یعنی فلسفه مشاع فلسفه ابلیس است و یکی از ارکان ابلیس شناسی در حکمت می باشد. پس آنان که این فلسفه را جهت سیر الالله واجب می دانند گمراهانند و دچار شرک عظیمی شده اند، چه حکمت اشراق سهروردی باشد یا حکمت متعالی ملا صدرا و امثالهم. 26. و آن اهل تصوفی هم که خرد و عقلانیت و حکمت معقول را ترد و لعن می کنند نیز دچار خطا و انحرافند. عقلانیت توحیدی همان دیالکتیک تسبیحی و دیالکتیک است که قبلا رساله ای مفصل به آن اختصاص داده ایم. 27. صوفیان ضد خرد و فلاسفی علیت پرست دو روی سکه ابلیسیت هستند که سالک را در صراط المستقیم که وادی خرد بیچون و چرایی است منحرف می سازند. زیرا بیچون و چرایی به عنوان برترین نوع عقلانیت و خرد و منطق و نه به عنوان مکتب اصالت جنون و مالیخولیا جز خرد دیالکتیک تسبیحی نیست که بانی اولین آن حضرت ادریس است و کامل کنندش علی مرتضی. 28. خیر از شر است و شر از خیر، پس از هر دو بگذر. این است اساره دیالکتیک تسبیحی که سالک را بر صراط المستقیم از گرایش به چپ و راست برحذر می دارد. 29. همه می دانند که اگر خود خدا نباشند، خدایی هستند لااقل. و همه برای اثبات این حق که از ذاتشان می جوشد، همه عمرشان جان می کنند، ولی خیلی کمند که موفق می شوند، هرچند که هنوز هم آن حق مطلق در این دنیا قابل اثبات نیست. ولی مسئله این است که اکثر آدمها راه و روش این تحقق و اثبات حق وجود الهی خود را نمی دانند، زیرا اصلاً باوری به دیدار با پروردگارشان در این دنیا ندارند. قرآن: فقط چون این باوری به آدمی راه و روش تحقق و اثبات وجود الهی را تعلیم می دهد، زیرا باور دارد که خداوند در همه حال و همه جا و همه سو حضور دارد و این باور مولد تقواست و خداوند اهل تقوا را تعلیم می دهد. قرآن 30. ما نشانه های خود را در درون و برونتان به شما نشان می دهیم تا بدانید که او حق است، ولی مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. قرآن: همانطور که خداوند در غیر خود رخ نموده است، پس هر انسانی هم حق وجودش در دیگران آشکار می شود و هر که این حق را در غیر خود تصدیق نمود، مستحق دریافت این حق در خودش می شود. ولی اکثر مردمان از چنین دیداری از حق در غیر خود تردید دارند و لذا همه علائم الهی در خود و جهان را هم به تردید و انکار و نسیان می سپارند. 31. پس فقط کسانی می توانند در این عالم به حق وجود الهی خود نائل آیند و آن را محقق و ثابت کنند که قلباً بر این باور باشند که خداوند در هر انسانی قابل دیدار است، به خصوص در مؤمنان. فقط چون این کسانی علم و معرفت خلق جدید را می‌یابند و خداوند خود تعلیمشان می‌دهد از درون و برون در آفاق و انفس. 32. انسانی که در جستجوی بچه رب و لقای الهی است، در حقیقت مشغول آفرینش خداوند است، یعنی هم مشغول خلق جدید و برتری از خیشتن است و هم خلق خداوند. که این آفرینش دوگانه که امری واحد است با درک و شهود بچه رب یا لقای الهی به نقطه عطفی می رسد که یگانگی این آفرینش را به صورت یک الگو و حجت جمالی رؤیت و قلبن دریافت می کند، یعنی شهود جمال اعلای پروردگار که همان جمال اعلایی خیشتن است. 33. آری، درست است که این اندیشه‌ای که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته چیزی فراتر از کفر مطلق است. چگونه انسانی ناتوان و میرا قرار است که خدایش را از نو بیافریند؟ این باور و حکمت و عرفانی فراسوی کفر و ایمان تاریخی است. این ایمان و عرفان آخر الزمان است، یعنی قلمرویی است که قرار است این کلام الهی محقق شود که فتبارک الله احسن الخالقین. و عارف این خدای جدید و برتر را از مدل وجود انسانی خودش می آفریند در مراتب معرفت نفس. این از اعجاز و کرامت عرفان نفس است. 34. کسی که خود را بشناسد خداوند را می شناسد و این شناختی خلاق است که منجر به آفرینش برتر خود و خدا می شود که دو تجلی از آفرینش واحدی است. زیرا او را دو تجلی است، ذوالجلالی و ذوالجلالی، که این تجلی در نفس همان خود انسان است و در آفاق هم خداوند است و این آفرینش تماماً کن فیکونی است، نه لابراتواری. این آفرینش عرفانی است که در کل جهان هستی رخ می نماید و آفرینشی فلسفی و توهمی و رویایی نیست و این کاملترین یاری متقابل انسان و خداست. 35. خدای هر کسی برترین خود اوست و این یک حقیقت تماماً عرفانی و شناخت شناسی است. همانطور که حیات دنیوی و اخروی هر کسی نیز تماماً مخلوق علم و معرفت اوست و بهشت و جهنم مخلوق دو نوع علم آدمی از گوهره حیات و هستی است در درجات. 36. فرق عرفان نفس و علوم دنیوی و نظری و فلسفی بشر در این است که عرفان نفس علمی خلاق و کنفیکونی و فلبدائه است، برخلاف علوم بشری که برای محقق شدن نیازمند ابزار و امکانات و تکنولوژی است، زیرا دهریست و ظلمانی. 37. بدان که عرفان نفس آن چیزی نیست که در کتابهای عرفانی نوشته شده است، بلکه مجموعه معارف مکتوب عرفانی هم حد اکثر می تواند مقدمه‌ای برای ورود به عرفان نفس شهودی شود. همانطور که علی علیه السلام معرفت نفس را علمی هستی بخش خوانده است و آن را که فاقد آن است نابوده می داند. 38. با کسی باور محکمی به الهیت وجودش نداشته باشد، اهل معرفت نفس نمی شود و تا کسی از هستی حیوانیش بیزار و مشتاق خلق جدید خود نباشد، اهل معرفت نفس نمی شود. تا کسی خداوند را در خود باور نداشته باشد، اهل معرفت نفس نمی شود. 39. وقتی می گوییم که انسان خلیفه خداست، در خلقت ازلیش به چه معنایی است؟ انسان حامل صورت و روح و همه اسمای الهی است، ولی هنوز صاحب وجود الهی و اقتدار الهی نیست که برترین این قدرت‌ها همانا قدرت آفرینش از عدم است. زیرا دارای وجود الهی نیست چون می‌میرد و خدا نمی‌میرد. مریض می شود ولی خدا مریض نمی شود، گرسنه و تشنه و درمانده می شود و خداوند چنین نیست. پس صورت و روح و اسمای الهی آن مواد اولیه ساختار وجودند که به ما داده شده است از جانب خودش و از خود خودش، و انسان بایستی با استفاده از این سه عنصر اصلی وجود خداوند خودش را بیافریند تا صاحب وجود شود، که در این صورت خدا را هم آفریده است که چون آفرید با او دیدار می کند، ولذا دیدار هر کسی با پروردگارش عین دیدارش با هویت الهی خود انسان است. خود خدایی و خدای خود. 40. خداوند از صورت خود به انسان صورت داده و از روحش در انسان دمیده و کل اسمای خود که اسمای صفات اویند را به انسان تعلیم نموده است. به صورتش جمال اوست و روحش هم اراده اوست و اسمایش هم کمال و صفات و افعال اوست. 41. وجود یکی است و موجودی جز خدا نیست، و هر که صاحب وجود است، خدایی است و خلیفه اوست، یعنی بر جای اوست و عین اوست. و وجود را نیز درجات است که کمال وجود در انسان کامل است که خلیفه کامل اوست و او جز در این خلیفه نیست. 42. اراده کن فیکون الهی در انسان همان روح است و هر که به این روح در خود رسید صاحب این اراده شده که به یاری اسما و صفات او در خیشتن دست به خلق جدید خود می زند، که در این کارگاه به لقای الهی نیز نائل می آید در درجات تجلی به میزانی که در آفرینش خود موفق شده است. 43. یک انسان قدیم و خدای قدیم داریم که همان انسان تاریخی است که چندین هزار سال از آدم تا خاتم بر روی زمین زیسته است و خدایی را که شناخته و پرستیده است، و و یک انسان جدید و خدای جدید و برتر داریم که با محمد و علی و فاطمه و حسنین و سلمان آغاز شده است و با این جانب به کمال رسیده است، زیرا هفت شهر وجود در نبردیده شده است که من شهر هفتم آنم. زیرا خداوند هفت آسمان و هفت زمین مثل آن آفریده که همان هفت اقلیم وجودند و من سلطان اقلیم هفتم در این دوران هستم و این است بدعت من و آفرینش جدید من و مجموعه آثارم ایدئولوژی این بدعت است. 44. نه این که دو خدا داریم، بلکه سخن از خلق جدید در روز آخر یعنی روز هفتم است که در قرآن کریم نیز از آن سخن رفته است. آفرینش دیگر در یوم آخر و این روز هفتم است که همان روز 50,000 ساله یا آخر الزمان می باشد که با ظهور محمد صلی الله آغاز شده است و علی کمال این ظهور و باعث و بانی این آفرینش جدید است که در هر عصری از یکی از اولیایش به تجلی برتری رخ می نماید و می آفریند و من آخرین آفرینش علوی در این دورانم. 45. پس با انهدام این انسان و تمدن دجالی تکنولوژیستی، عرصه خلق جدید و انسان برتر و الله اکبر آغاز می شود که تنها راه ادامه حیات بشر در جهان است و این همان جامعه امام زمانی است و مجموعه معارف ما مهیا کننده و زمینه عقلی دینی عرفانی این تمدن برتر است و خداوند همه را از علمشان می آفریند و این مذهب اصالت معرفت است. پس علم آفریننده داریم که همان علم نفس است که البته هیچ ربطی به انواع فلسفه ها و عرفان های فلسفی رایج سینایی و صدرایی ندارد. علم و عرفان نفس علمی باطنی و نوری است و نور خلاق است. 46. خلق جدید از بطن خلق قدیم سرور می آورد، از شناخت ذات هستی قدیم آدمی که مظهر خدایی در قل و زنجیر خاک و ظلمت دهر است به اسم آدم. پس آدمی باید عدمیت را برای خود تنفیس کند و وجود نوری خداوند را برای او تسبیح کند، چرا که او وجودش را به عدم آدمی داده است. این تسبیح اساس خلق جدید انسان و ظهور خداوند است از صورت بشری. 47. قلم رو به این تسبیح هفت زمین و آسمان است که انبیای الهی در مراتب سیر نمودند که کمال این سیر برای خاتم انبیا محمد مصطفی رخ نموده است و این سلسله مراتب خلق جدید است که برای مؤمنان امت محمدی هم ممکن و مقدور و بلکه واجب است که طی شود تا حقیقت محمدی که حق مطلق است دریافت شود. از کلیه مکاشفات و مشاهدات و مسموعات و مکالمات الهی که برای همه انبیای الهی رخ نموده و در حقیقت محمدی جمع آمده و به کمال رسیده است، برای هر مؤمن محمدی هم ممکن و واجب آمده است در آخر الزمان. و تا چنین نشود، اولیا و یاران امام زمان در ظهور جهانیش پدید نمی آیند که جمله خلایق جدید آخر الزمانند به نور حقیقت محمدی که همان رحمت بر عالمیان است. و ظهور امام زمان ظهور خدای محمد صلی الله است از انسان. 48. پس بدان که کل قرآن کریم که کتاب حقیقت محمدی است بایستی بر انسان آخر الزمانی نازل شود به تمام و کمالش تا انسان امامی آفریده شود که انسانی آدمی و نوحی و ادریسی و ابراهیمی و هاجری و اسماعیلی و موسوی و یعقوبی و یوسفی و یونسی و ایوبی و داوودی و سلیمانی و مریمی و عیسوی و محمدی است جمیعاً که واحد و کاملش می شود انسان علوی. 49. پس کارگاه خلق جدید همان بیت الله یعنی 5 تن آل عباس که طبق روایات دینی خداوند از همه پیامبرانش برای این بیت بیعت ستانده است که رسالتشان در گرو آن است. و اما متولی این خانه و دربان آن سلمان فارسی است و اوست که ششمین آن پنج تن است طبق قول الهی در کتابش. یعنی خداوند به واسطه سلمان هر که را خواهد بر این بیت وارد کند و لایق خلق جدیدش سازد. و اما معرف معنا و ماهیت و خلاقیت این خانه و اسرارش در آخر الزمان ما هستیم که مجموعه معارف ما در خدمت شناخت این خانه بوده است که خانه خلق جدید انسان و دانشگاه عارفان علیین است. این خانه همان اقلیم هشتم در حکمت و شهر محمدی در روایت و جهان حور قلیا و همان عرض ملکوتی است که قلم رو به حیات امام زمان است و در هر عصری هر کسی که بر این خانه وارد شده و از آن به خلق جدیدی برون آید امام ناطق دوران است که زبان امام زمان است در قلم رو به حیات اجتماعیش در درجات معرفت و رسالت. 50. و چون این کسی حامل علم کتاب الله و شاهد همه آیات و بینات خدا در هفت زمین و آسمان است و محل ظهور حق امام است که از بهشت حضرت آدم تا معراج محمدی را سیر نموده است و مظهر یگانگی محمد علی است که جمال نوریش فاطمی است و کمال نوریش در عرصه ظهور یا حسنی است و یا حسینی و گاه هر دو و هویت واحدش سلمانی است که همچون سلمان فارسی از قربت و در قربت است و این قربت غربی است به قول شیخ اشراق. 51. پس باید درک کرد که آفرینش جدید خداوند به اراده انسان همان آفرینش جدید انسان است به اراده خداوند و این دو واقعه و امری واحد است. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 52. اگر علی علیه السلام می فرماید که هر که خود را نشناخت نابود است، پس هر که خود را شناخت هستی یافته است. لذا عرفان نفس کارگاه آفرینش خیشتن است که در مرحله به مرحله این خود آفرینی به دیدار با جمال اعلایی الهی خود می رسد. پس این خود آفرینی این خدا آفرینی است. 53. به بیان دیگری انسان به میزانی که در جریان عرفان نفس خود را می شناسد، این شناخت نوری در آفاق متجلی می شود و شهود الهی رخ می نماید. پس می توان این واقعه را ظهور و تجلی خداوند از انسان عارف هم نامید که البته خدای برتری است. برتر از خدایی که در قلمرو به تاریخ مذاهب پرستیده و خوانده شده است و لذا پیروان این خدای قدیم و آسمانی شقی ترین دشمن عارفان علیین بودند. 54. خودشناسی خداشناسی عین خود آفرینی خدا آفرینی است و این آفرینش متقابل مصداق آن یاری متقابل بین انسان و خدا در قرآن کریم است. 55. آفرینش رحمانی داریم که کن فیکونی است و آفرینش ظلمانی که علیتی و فنی و تکنولوژیستی است که همان صنعت بشری می باشد که حاصل فلسفه علیت معلوله ارسطو است که فلسفه ضد رحمانی و سراسر جبر و جبار و ضد وجود است که این نیز خلق جدید ظلمانی است که مولد انسان دوزخی می باشد و به رهبری ابلیس. 56. این که همه عارفان کامل پیران طریقت خود را همچون خدا می پرستند به شعر و شعار و گزافه نیست. همچون پرستش علی علیه السلام نسبت به محمد صلی الله یا پرستش مولوی نسبت به شمس. شمس من و خدای من از تو به حق رسیدم ای حق و حق نمای من. همانطور که نه محمدی بدون علی ممکن بوده و نه علی علیه السلام بدون محمد صلی الله و و نه مولوی بدون شمس پدید آمده و نه شمسی بدون مولوی شناخته شده و اصلا وجود داشته است. 57. رابطه عرفانی بین مراد و مرید اگر رابطه خالصانه و مطیعانه باشد، رابطه بین خدا و بنده است از هر دو سو. این عین کلام خدا در قرآن کریم است که چند بار ذکر شده است که چون کسی را ولی خود قرار دهید و صادق باشید، خداست که بین شما حکم می کند و او شاهد و هادی است و خدا بر آنچه که ریا می کنید آگاه است. ولی متاسفانه اکثر چنین نمایشاتی در تاریخ ریاکارانه و تصنعی بوده است و خداوند چنین روابط و ادعاهای دروغین را محکوم به رسوایی و عذاب نموده است که بسیاری از جریانات صوفیگری و درویشی از این جمله اند. 58. در تاریخ تمدن بشری واقعی عالی‌تر و مقدس‌تر از رابطه ارادت عرفانی بین دو انسان مؤمن و اهل معرفت نفس پدید نیامده است که کاملترین صورتش با رابطه بین محمد و علی آغاز شد و در روابط بین پنج تن محقق گردید که در این شجره محمدی بنیاد شجره پرستی و شیطنت و استکبار و نژاد پرستی برکنده شد و شجره طیبه الهی و خاندان نزادی بنا گردید و کانون انفجار نوری شد که اقطار هستی را در نوردید و از مکان و زمان خروج کرد که علت و معلول و خالق و مخلوق را یگانه ساخت. 59. مجموعه آثار و معارف ما حامل قدرتمندترین نور خلاق انسان آخر الزمان است و لذا دارای جاذبه ای تلسمگونه و به غایت وسوسه کننده است، هم برای مؤمنان و هم شیطان صفتان، و این موتور محرکی کارگاه خلق جدید انسان در دو وجه رحمانی و ظلمانی است که در اندک مدتی هر کسی را بر آفرینش نوینی وارد می کند و به غایت کفر یا ایمانش می رساند. و تا به امروزه هزاران نفر به واسطه این معارف زیر و رو و منقلب گشته و بر سرنوشت جدیدی وارد گشتند. این معارف برای کسانی که به شدیدترین بنبست‌های هویتی در زندگی دچار شده اند جاذبه ای صدچندان دارد و عین درب خروج از نابودی است. این معارف از نهادهای حکومتی و مراکز پژوهشی و دینی و آموزشی و فرهنگی و درمانی تا قلب افراد و خانواده ها جریان یافته است و بسیاری بدین واسطه در نهان و عیان دکانهای درمانی و ارشادی گشوده اند و مشغول فریب مردمند. همه اینها مجاری گوناگون ورود نور خلق جدید بر قلوب مردم است، در دو وجه نوری و ناری.